که روی رغبت باشد انسانها به یک دیگر رسیدگی کنند. آیا غیر این مکتب رو میتونی پیشنهاد کنی بشر؟
نه،
هیچ کدوم برای هیچ انسانی اینها چیزی قائل نیستن جز خودش. از هشم جور اونا واسه شون سهل داره. مثلا تفاوت سوم گفتیم این است، به این که اون چرا که از غرایز انسانی در نهاد انسان است شکوفا می کند. این چهار طرحهایی را که برای ارتباط انسان با مادیت اینا دادن، تو این دو طرح انسان سیر نمی شود. غرایز انسانی سیر نمیشه، خسته میشه، انسان خسته میشه اما سیر نمیشه. یعنی خواسته های روحی انسان اینطور نیست که سیر بشه. مثل یه تشنه میمونه، ببرش لب دریا آب شوربش بده، میخوره، بعد چی؟ دست آخر شکمش هم باد میکنه، دل درد میگیره، بیفته اونجا. بهش میگه آقا رفع آتشت شد؟ میگه نه. طرحایی که اینا میدن هم. آقا این یه خواهش های دیگری دارد، اشتهایی داره، این سیر نمیشه. این هی مظاهر شهوت واسش درست میکنه. خب یه قدی میره دنبالش خسته میشه، یه مشتی که خسته میشن چیکار میکنن؟ میزن به سیم آخر. از اونور میگن که خب چه زندگی که همش مکرراته که خسته شدید. بله، چی مطلب؟ مطلب این است که طرحی را که داده برای نظام اجتماعی بشری در رابطه با مادیت، طرحش غلطه، طرح غلطه. اما اگر آمدی گفتی نه، رابطه تو با مادیت به این نحو است که مادیت در خدمت معنویت باید باشد، اینه که بهش بگی ای معنویت هم هست. بله، در رابطه با او. این میره سراغ معنویت و اونجا چیه؟ اگر از مادیت دیگه نتونست لذت ببره در همون رابطه با معنویت، دیگه اینجوری نیست که باز نشسته بشه بره کنار از نظر لذائذ. 500 سالش هم بشه کیف میکنه تو این دنیا، نگاه که میکنه کیف میکنه، به دریاش نگاه میکنه کیف میکنه، به صحراش نگاه میکنه کیف میکنه، نه کیف زرسبزیشو میکنه، چون در رابطه با معنویته. دقت میکنی چی میخوام بگم؟ میره یه جای دیگه، عبورش میده، پله، مادیت پله، ردش میده یه جای دیگه. چه شده که اینا این کار نمیکنن؟ میدونن چی مطلب. اگر انسان به واقعیت برسد، یعنی همین مکتب الهی به او عرضه بشه، بگه این انسان تو در این عالم باید دیدت نسبت به مادیت یک چنین دیدی باشد، مادیت در خدمت معنویت، این باشه دیگه زیر سلطه هیچ کس نخواهد، دیگه این بهره به حدی نخواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. تلاوت سوره مبارکه قریش و بخشی از مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو هدیه حضور شما خوبان شنونده کردیم. امیدواریم که آنچه امروز شنیدید مورد توجه و رضایت و عنایت شما واقع شده باشه. تا زمان و فرصتی دیگه که باز هم خدمتون برسیم و با بخش دیگری از مباحث تفسیری مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی در کنار شما باشیم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. شما رو به خدا میسپارم. التماس دعا. خدا حافظ.
قد انزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن پس از اتمام 5 جزء پایانی قرآن و اتمام سوره مبارکه حمد از ابتدای قرآن، سپس بقره و آل عمران و نساء و سوره مائده، در 2 جلسه گذشته وارد سوره مبارکه انعام شدیم. سوره مبارکه انعام 55 سوره ای که در مکه بر قلب نازنین رسول خدا نازل شده. دقیقاً این سوره در زمانی نازل شد که سران مشرک مکه در طول مدت حضور پیامبر در مکه مکرمه بر تضعیف رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هر روز یه نقشه جدیدی می‌کشیدن، تهمت جدیدی مطرح می‌کردن. اونا دو محور اساسی فعالیتاشون داشت. یکی انکار تدابیر خداوند در اداره عالم وجود رو در حد داشتن، یکم انکار حقانیت رسالت و تعالیم پیامبر رو. مجموعاً 21 شبهه در این دو محور داشتن. یک شبهه درباره تدابیر خداوند، 20 شبهه هم درباره انکار حقانیت رسالت و تعالیم پیامبر. ما مباحثی رو مطرح کردیم تا رسیدیم به بحث در محضر معصومان. ببینید سوره مبارکه انعام مملو از محتوای غنی معارفیه، مملو از آموزه‌های عمیق توحیدی و ضد شرکی و ضد شیطانیه. لذا توصیه شده این سوره دائما ختم بشه و خوانده بشه. یک مجموعه عقاید، تقویت بنیان‌های توحیدی و تقویت ایمان به رسالت پیامبر و پاسخ گفتن به همه شبهاتی که در این زمینه مطرحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
دقیقا در یک روایت علی علیه السلام در تفسیر آیه اول سوره مائده انعام وارد شده که اینم خیلی جالب و زیباست. می فرماید این آیه اول سوره مبارک انعام رو دقت کنید. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض یه قسمت و جعل الظلمات و النور قسمت دوم ثم الذین کفروا بربهم یعدلون این قسمت سوم آیه اول سوره مبارک انعام می فرماید کان فی هذه الآیه رد علی ثلاثه اصناف می فرماید آیه اول سوره مبارک انعام رد بر سه گروه از کافرانه. لما قال الحمدلله الذی خلق السماوات والارض وقتی خدا فرمود حمد مخصوص خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید خب این رد کیاست؟ فکان ردن علی الدهریت الذین قالوا ان الاشیاء لا بد و لها این آیه رد بر دهریه هستند گروهی از کفار که گفتند اشیا در عالم آفرینندهی ندارند و آغازی برای اونها نیست و اونها دائمی هند. نه اینجور نیست. خدا این فرماید سپاس مخصوص خدایی که خلق از سماوات و الارض اینا نبودن آسمان و زمین خدا اونها رو آفریده. بعد در قسمت دوم آیه ثم قال و جعل الظلمات و نوره خدا ظلمات و نور رو قرار داد. این قسمت آیه رد کیاست؟ فکان ردن علی الثانویه الذین قالوا ان النور و الظلمت هما مدبران اینم دقیقا رد بر ثانویه و دوگانه پرستاست که میگفتن نور و تاریکی اون دو تدبیر کننده امور عالم هستند. نه خدا ظلمات و نور رو قرار داده اینا مجعولن مخلوق الهی هن. بعد در قسمت سوم آیه اول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فرمود این قسمت از آیه هم رد بر مشرکین عربن که گفتن بت‌های ما خدایان هستند. فکان ردن على مشرك العرب الذين قالوا ان اوثاننا الهه این قسمت سوم آیه اول سوره مبارک انعام رد بر مشرکین عربی که گفتن بت‌های ما خدایان ما هستند. میبینید چه معارف عمیق و زیبایی در یک آیه اون آیه نخستین سوره مبارک انعام تا آخر سوره انعام همین جوریه مباحث زیبا و قشنگیه.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله
بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی بحث بلا و انواع بلا. خیلی این بحث مهم و حساسیه و خیلی میتونه به ما کمک کنه در این که یک زیستی آرام داشته باشیم. ببینید گاهی انسان ها از خودشون سوال میکنن چرا این همه ما باید توی دنیا بلا بکشیم؟ کی گفته اینقدر سختی و مشکلات داشته باشیم؟ فلسفه این همه مشکلات چیه؟ به خصوص در این روزا که جهان درگیر کرونا این ویروس منحوسه که زندگی رو به کام بسیاری از انسان‌ها تلخ کرده. قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدیم و بخوایم راجع به فلسفه این سختی و مشکلات با هم گفتگو کنیم دو تا نکته مقدماتی رو بس توجه کنیم. ببینید همه باید بدانیم که این بلاها همگانیه، یعنی حتی انبیاء الهی حتی بزرگان اولیاء الهی در این دنیا بلا و مصیبت می دیدند و می بینند. وقتی انسان ببینه که بلا فراگیر بشه آرامش بیشتری داره برای مقابله با مشکلاتی مثل زلزله، مثل سیل، مثل بیماری ها. ببینید سختی هایی که بشر با اون مواجه میشه متناسب با هدفی است که انسان دنبال میکنه. به این کسی که میخواد نفر اول کنکور بشه باز خیلی زحمت بیشتری بکشه، سختی بیشتری تحمل کنه، این طبیعیه. با این دوتا مقدمه ساده وقتی بلاهایی که در دنیا به ما میرسه رو بررسی میکنیم میبینیم بلاها شبیه هم نیستند. در آیت روایت هم اقسامی بر اونها ذکر شده. حالا ما از انواع بلاها که در عالم وجود داره به حسب وقتی که داریم دو نوع بلا رو میخوایم با هم دیگه گفتگو و بحث کنیم. ببینید گاهی بلا برای تطهیره و گاهی برای ترفیعه. تطهیر گناهان و ترفیع درجات. گاهی بلا برای اینه که انسان پاکسازی بشه، مطهر و پاک بشه. ممکنه از انسان مؤمن اعمال زشتی سرزده باشه که بلا کفاره و جبران کننده اون خطاست، برطرف کننده آثار سوء اون گناهه. نتیجه آزمایش که برای مؤمن پیش میاد جدا شدن مؤمن از گناهانه، جدا شدن مؤمن از علاقه ها و موانعی که بین او و خدا به وجود اومده. در واقع بلا موهبت الهیه تا خطای بنده رو در همین دنیا پاک کنه، یعنی عقوبتش به آخرت کشته نشه. لذا اولیاء الهی از بلا خیلی استقبال میکردند. بلای دنیوی به مراتب از عذاب اخروی آسانتر و راحتتره. گفتن حاضریم اونقدر بلا بکشیم که پاک پاک بشیم و از این دنیا به عالم برزخ و آخرت منتقل بشیم که در اونجا مبتلا به عذاب نشیم. علی علیه السلام در دعای زیبای کمیل به خداوند متعال عرضه می دارند: الا ان ذالک بلاء و مکروه. خدایا با آنکه این غم اندوه و ناگواری بر من عارض شده قلیل المکسوه، درنگش کمه. مگه انسان مبتلا به بلا میشه؟ یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، تمام میشه. و این بلا یسیرون بقاو، بقاش اندکه. قصیرون مدتو، مدتش هم کوتاهه. عزیزان، بلاهایی که در این دنیا مبتلا میشیم معمولا بقای کم و مدت کوتاهی دارند. بعد میفراد فکیفحت مالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها. پس تحمل من در برابر بلای آخرت و فرود آمدن ناگواری ها در آن جهان بر جسم و جانم چگونه خواهد بود؟ چطور؟ مگه در آخرت بلا چجوریه؟ و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه. بلایی که در آخرت میخواد بر من فرود بیاد زمانش خیلی طولانیه، بحث ابدیت در بسیاری از بلاها، میلیاردها میلیارد سال، و جایگاه اون بلا هم ابدیه. خدای متعال از باب لطفش بعضی گناهان رو با توبه میبخشه، بعضی از گناهان رو با بلاهای دنیوی پاک میکنه تا دیگه انسان مبتلا به عذاب آخرت نشه. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. این بلا در حقیقت یک هشداره. تا چی بشه؟ تا چشمان ما به روی حقایق پیرامونمون باز بشه، تا هیچ وقت دلبسته به دنیا نشیم. این بلاها در مدت کوتاهی که بر ما عارض میشند هیچ فلسفه جز رفع غفلت، رفع جهالت و رفع در خود ماندن ندارند. در روایت وارد شده که هر بلایی بر سر شما می آید به خاطر خطایی است که مرتکب شده اید. حتی اگر پای شما به سنگ بخورد و رگ پایتان پاره شود به خاطر خطایی است که مرتکب شدید. لذا مؤمن از این که بلاهای کوچولو متوجهش بشه استقبال میکنه، چون میگه گناهی از گناهام در حال تطهیر و پاک شدنه. لذا خداوند متعال در قرآن صریحا اعلام میکنه، آیه رو توجه کنید، سوره شورا آیه 30:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
آنچه که از مصیبت به شما عارض شد، و ما أصابكم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم، مصیبتی که عارض بر شما شد نبود جز این که به واسطه اون چی که شما به کسب کردید به دست آوردید. البته و یعفو عن کثیر، خدا از بسیاری از گناهان شما میگذره و میبخشه و قلم عفو میکشه. خدا با فرستادن بلا و سختی ها ما رو متنبه میکنه تا از خطا و گناهانمون دست برداریم، ولی چنانچه به رفتارمون ادامه بدیم معلومه سنت الهی بر اینه که خدا بر اساس سنت‌های دیگه خودش عمل میکنه. خدا صریحاً در سوره مبارک انعام به ما اعلام کرده، در آیه ششم همین سوره که ما در مقام تحلیل و بررسیش بودیم: آیا ندیدند که چه بسیار امتهای پیش از آنها را ما هلاک کردیم؟ با آنکه در زمین به آنها جایگاه و توانی داده بودیم که به شما ندادیم، مکنناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، با اینکه باران و برکت آسمان رو پی در پی براشون فرستادیم و نهرهای آب از زیر پاهاشون جاری کردیم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، اما گناه خودشون رو اینها ادامه دادند و ما اونها رو به کیفر گناهانشون هلاک کردیم. فاهلکناهم بذنوبهم، و نسل دیگری پس از اون رو ما پدید آوردیم. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، عزیزان هلاکت مردم به سبب گناهانشون از سنت‌های الهی است. اینو توجه کنیم که ما خیلی وقتا در این جور و مصیبت و آرزه خطاها و گناهان عمدی و معصیت کردنهای آشکار خودمون رو در محضر خدا میکشیم و میچشیم. بر اساس آموزه‌های قرآنی رابطه بسیار مستقیم بین اعمال مردم و حوادث عالم وجوده. خدا به صراحت در سوره مبارک روم اعلام میکنه: ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند فساد در خشکی و دریا آشکار شده. لیذیقهم بعض الذی عملوا، تا خداوند کیفر بعضی از اعمال رو به اونها بچشاند. بعضی از کارهای زشتی که انسان کرده، جزای اعمالش رو خدا به اونها بچشاند. لعلهم یرجعون، البته این توجهات، این کیفرها فلسفه و هدفی جز این نداره که انسان به سوی حق برگرده. این سری آیه 41 سوره مبارکه رومه.
ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون.
مراد از فساد در زمین مصائب و بلاهای عمومیه که یکی از منطقه ها رو فرا میگیره و مردم رو نابود میکنه، مثل زلزله، نیامدن باران، قحطی، مرضهای مصری، جنگها، غارتها، سلب امنیت، اینها همه میتونه مصادیق این مصائب و بلاها باشه. اما اینکه مراد از فساد چیه؟ فساد هر بلایی که نظام آراسته و شایسته جاری در عالم رو به هم میزنه که منشأش هم عمدتاً رفتارهای خطا و اشتباهات بزرگ ما انسان هاست. اون چه از این آیه برداشت میشه اینه که همه کیفرها به قیامت واگذار نمیشه، بلکه بعضی از کیفرها در همین دنیا محقق میشه. لیذیقهم بعض الذی عملوا، دومی که چشیدن کیفر بعضی گناهان برای توبه است، برای بازگشت انسان به سوی خداست. لعلهم یرجعون. ای پیروان قرآن عزیز، کرونا این بلای عمومی و جهانی نتیجه برخی از رفتارهای ما انسان هاست. بشریت تا رجوع و بازگشتی به سوی حق نداشته باشه، موجها یکی پس از دیگری خواهد آمد و ما در کنار همه کارهای پیشگیرانه و رعایت همه پروتکل‌های عاقلانه بهداشتی باید رابطه گسسته خودمون رو با خدای مهربان و حکیم اصلاح کنیم و در درگاه او تضرع کنیم. خداوند متعال در سوره انعام رسما اعلام میکنند: هیچ پیامبری رو در هیچ آبادی نفرستادیم مگر آن که مردم اونجا رو گرفتار سخت یا بلاها کردیم، شاید به زاری و توبه درآیند. همونطور که گداختن آهن در کوره آتش سبب نرم شدن و شیک پذیری اون میشه، حوادث و شدائد هم انسان رو نرم میکنه، با حالت تضرع میاره. و دومین نوع بلا، بلای ترفیعه. مؤمنینی که مبتلا به بلا میشن گاهی برای رشد معنوی و ترفیع درجات معنوی اونهاست. یعنی اینطور نیست که همواره بلای مؤمن به خاطر خطای او باشه، نه، گاهی بلا میبینه تا مقامش نزد خدا بالا بره. لذا در روایت وارد شده: ان اشد الناس بلاء الانبیاء، گرفتارترین مردم در این دنیا انبیا هستند، مبتلا ترین مردم به بلاها. ثم الذين يلونهم، سپس کسانی که در درجه بعدی انبیا قرار دارند. ثم الامثل فالامثل، سپس کسانی که مثلیتشون به انبیا بیشتره. یعنی انبیا در قله بلاها قرار دارن و هر کی به انبیا نزدیکتره به همون اندازه از بلا بیشتر نصیبش میشه. این بلا بلاییه که اولیا به اون مبتلا میشن و برای اونها درجه و رشد میاره، بلای ترفیعه. هر که در این بعض مقرب تر باشه قاعدتاً جام بلا بیشترش میدن. اگر کسی از خدا دور باشه این بلاهایی که رشد میاره و انسان رو از تعلقات جدا میکنه به خدا نزدیک میکنه برای او کمتر میشه. بلای سنگین و خدا از آن خوبان عالمه، آثار و برکاتش هم از آن خوبان عالمه. در قرآن نمونه های فراوانی داریم. یکیش حضرت یوسف علیه السلامه که بلاهای زیادی مثل فراق پدر، فراق خیشان، آزار برادران، فروخته شدن به عنوان برده، زندانی شدن، همه اینا رو تحمل کرد. حضرت یوسف فتنه ها رو از سر گذروند، بلاها رو تحمل کرد، اما در سایه ابتلای حضرت یوسف مردم مصر از سالهای قحطی و گرسنگی و مردن نجات پیدا کردند. یکی از برکات بلاهای خوبان اینه که موجب نزول رحمت بر عموم مخلوقات میشه. عزیزان، در بلاهای عمومی چه بسا برای برخی این بلا بلای تطهیر باشه و برای عده‌ای بلای ترفیع و رشد باشه. هر کسی به اندازه انجام وظیفه الهی خودش از بلا میتونه بهره مند بشه. بنابراین لازمه که در بلای کنونی که در عالمه ما علاوه بر تضرع به درگاه الهی از خداوند صبر بر سختی‌ها رو مسئلت کنیم و با زبان شکایت اجر و پاداش خودمون رو از بین نبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 900 کیلوهرتز، رادیو قرآن. صفحه نور.
فرحتي انسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق.
صفحه 191 آیات 27 تا 31 سوره مبارکه توبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
سپس خداوند بعد از آن توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند میپذیرد و خداوند آمرزنده و مهربان است.
یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان ناپاکند، پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند، و اگر از فقر می ترسید، خداوند هرگاه بخواهد